ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مجلس ایران طرح سوال از محمد جواد ظریف را به صحنه علنی میبرد. یمن هدف سنگین‌ترین حملات هوایی پس از پایان آتش بس قرار گرفت. و پنتاگون میگوید دو ناو ارتش جمهوری اسلامی کشتی ایران نجات را اسکورت میکنند. دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پاسخ وزیر امور خارجه به سوال نمایندگان درباره مذاکرات هسته‌ای آنان را قانع نکرد و سوال برای بررسی بیشتر به صحنه علنی مجلس خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن آسفری خبر داد که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی، محمد جواد ظریف برای پاسخگویی به سوالات 15 تن از نمایندگان حاضر شد. در فروردین ماه گذشته محمد جواد ظریف برای توضیح دادن درباره علت قدم زدن با جان کری در مذاکرات لوزان به مجلس فراخوانده شده بود. این در حالی است که قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه فردا در وین آغاز شود. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی سرپرست هیئت ایرانی در این دور از مذاکرات با طرف‌های اروپایی به گفتگو می‌نشینند. جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان روز سه‌شنبه مناطقی در اطراف صنعا پایتخت یمن را هدف سنگین‌ترین حملات هوایی پس از پایان آتش بس قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگنده ها انبارهای تسلیحات در مناطق کوهستانی حومه صنعا را مورد حمله قرار دادند و انفجارهای حاصل از این حملات باعث به لرزه در آمدن مناطق مسکونی و همچنین فرار مردم از خانه و کاشانه‌های خود شده است. در همین حال یک مقام بلندپایه نظامی در عدن نیز به رویترز گفته است که شبه نظامیان حوثی و عشایر متحد آنها از سه جبهه عدن را محاصره کرده و بخش‌های مهمی از شهر را در کنترل خود دارند. شبه نظامیان حوثی سه روز به نیروهای طرفدار عبدالربه منصور رئیس جمهوری یمن در شهر عدن فرصت دادند تا خود را تسلیم کنند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد کشتی ایران نجات که هفته پیش راهی یمن شده است هم اکنون توسط دو ناو ارتش جمهوری اسلامی اسکورت می شود. پنتاگون تاکید کرده است که حرکت این کشتی ها را گام به گام رصد می کند. به گزارش رویترز، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون گفت در حال حاضر نگرانی بیش از اندازه نداریم. این تنها یک کشتی است و ما به طور کامل از آن آگاهیم. یک مقام آمریکایی نیست که خواست نامش فاش نشود. به آسوشیتد پرس گفته است شواهدی در دست نیست که این کشتی حامل سلاح برای شبه نظامیان حوثی باشد. آمریکا پیشتر ایران را به کمک به شبه نظامیان حوثی متهم کرده بود، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل حمله خونپاره‌ای به سفارت روسیه در دمشق را به شدت محکوم کرد. به گفته مقامات محلی در اثر اصابت خونپاره به ساختمان سفارت روسیه در دمشق پایتخت سوریه خسارت‌هایی به ساختمان وارد شد اما هیچ کس آسیب ندیده است. بنابراین گزارش، حمله از محله جوبار که تحت کنترل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد است صورت گرفته اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی در نامه خطاب به مردم هشدار داد که پرداخت یارانه نقدی از آغاز تا امروز 500 هزار تن را بیکار کرده است. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره امکان ارتباط میان این تعداد بیکار و پرداخت یارانه نقدی جویا شده. فریدون خاوند:
آقای ربیعی وزیر کار در نامش خطاب به ملت ارتباط برقرار میکنه بین بار سنگینی که هزینه یارانه های نقدی از سال 1389 تا امروز برای بودجه دولت به وجود آورده و زیانی که از این لحاظ متوجه طرح‌های عمرانی شده. چکیده سخن ایشان این است که طرح‌های عمرانی فدای پرداخت یارانه نقدی شده و تنها در همین جابجایی 500 هزار نفر بیکار شدند. البته برآورد تعداد بیکاران به دلیل رها شدن طرح‌های عمرانی اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار است و لابد در وزارت کار بررسی‌هایی در این زمینه انجام گرفته، ولی با وجود همه اما و چراها در زمینه 500 هزار نفری که علی ربیعی از اون صحبت می‌کنه استدلالش درسته. به تازگی وزیر نفت هم گفت که وزارتخونه زیر فشار هزینه پرداخت یارانه نقدی له شده. در همین نامه وزیر کار میگه در سال جاری هزینه پرداخت یارانه های نقدی 2 برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. این تلخ‌ترین حرفی است که در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از طرف یک مسئول ارشد دولتی میتونه مطرح بشه.
آیا منظور وزیر کار اینه که هزینه یارانه های نقدی میتونست در راه به پایان رساندن طرح‌های عمرانی نیمه تمام مورد استفاده قرار بگیره؟
این یکی از نتایجی هست که از صحبت ایشون به دست میاد. طرح‌های نیمه تمام که تعدادشون در سطوح ملی و استانی حدود 75 تا 80 هزار ارزیابی میشه، کلاف سردرگمی هستند برای اقتصاد ایران و اونها رو در همه زمینه ها میشه دید، از نفت و پتروشیمی گرفته تا حمل و نقل و ورزش. از قرار معلوم برای این طرح‌ها تا امروز معادل 150 میلیارد دلار خرج شده و گویا برای تمام کردن اونها باید معادل 150 تا 200 میلیارد دلار دیگه هزینه بشه. وزیر کار تلویحاً میگه که با توجه به هزینه یارانه های نقدی پولی در بساط نیست برای تمام کردن این طرح‌ها.
آقای خواوند، راه حل چیه؟ چرا یارانه کسانی که نیازمند نیستند قطع نمیشه؟
این یک سر قضیه است و دولت روحانی در زمینه شناسایی قشرهای غیر نیازمند تردید زیادی از خودش نشون میده. جنبه دیگه قضیه این هست که دولت 11 از اصلاح قیمت حامل های انرژی هم صرف نظر کرده. مگه قرار نبود قیمت این حامل ها به تدریج به قیمت بین المللی نزدیک بشه؟ در حال حاضر ایران یکی از بالاترین سطوح یارانه رو برای حامل های انرژی پرداخت میکنه. مشکل اینه که دولت به دلایل سیاسی نه شمار یارانه بگیران رو کم میکنه و نه قیمت حامل های انرژی رو بالا میبره و در این شرایط چاره‌ای نمیمونه جز فدا کردن طرح‌های عمرانی.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me? Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
Radio Passepartout.
Radio Passepartout. Il signe Radio Su sonunje face.
Radio après demain.
Ultime saison. Radio Passepartout.
Radio
Yama Badaga. Al mosem al mar.
Radio после завтра.
Последний сезон.
Radio Passepartout.
آقا دیوانه شدم، چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو، بیا ببینیم چی میگی شما.
Radio Passepartout.
Last season.
Last season.
Last season.
سیزن یعنی فصل آخر و بعدش دیگه وای با. حالا بیاین فارسی بگیم.
کشت
ما رو این بابا فارسی آقا جان.
رادیو پسفردا
فصل آخر.
فصل آخر.
بله بله.
رادیو پسفردا فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
فصل آخر.
خه خه. آره.
رادیو پسفردا فصل آخر.
فصل آخر.
پسفردا فصل آخر.
خنده داره؟
Are you sure?
I'm sure به خدا، یعنی خیلی مطمئنم.
رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب، تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا.
فصل آخره ها.
Last season.
علی ببخشید، آتش بس 5 روزه میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و حوثی‌ها و متحدانشان در یمن روز سه‌شنبه در حالی پایان یافت که موضوع کشتی کمک رسان جمهوری اسلامی ایران همچنان از سوی طرفین در مناقشه یمن با جدیت دنبال می‌شود. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشتی ایرانی اکنون در مسیر خود از سوی ناوهای آمریکایی و ائتلاف عربی به دقت تحت نظر قرار دارد. این در حالی است که مقامات ایرانی می‌گویند کشتی ایران شاهد یا به گفته آنها کشتی نجات روز پنجشنبه در بندر حدیده یمن پهلو خواهد گرفت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کشتی ایران شاهد یا کشتی نجات که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که حامل حدود 2500 تن کمک برای مردم یمن است، اکنون به مقصدی که از پیش اعلام شده بندر حدیده در حال حرکت است. به گزارش رویترز، کلونل استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون سه‌شنبه گفت که ناوهای محافظ ایرانی دوشنبه شب با کشتی ایران شاهد مرتبط شدند. این در حالی است که خبرهای دیگر حکایت از آن داشت که دو ناو محافظ با فاصله چند کیلومتری یا به عبارتی 10 مایلی کشتی ایرانی آن را همراهی می‌کنند. کلونل وارن کریستوفر گفت که کشتی ایرانی همکنون از سوی ناوهای آمریکایی و ائتلاف به دقت و گام به گام تحت کنترل است. این در حالی است که ایالات متحده از ایران خواسته بار خود را به بندر جیبوتی تحت کنترل سازمان ملل ببرد و ائتلاف عربی هم اعلام کرده که خواهان بازرسی کشتی است و در غیر این صورت اجازه پهلو گرفتن در سواحل یمن را نخواهد داد. جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرده که اجازه بازرسی از کشتی ایران شاهد را نخواهد داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه از قول شماری مقامات آمریکایی که نامی از آنها نبرد گفت که اکنون آنها بر سر یک دوراهی قرار دارند. راه اول این که جلوی کشتی ایرانی را بگیرند و قبل از رسیدن به یمن آن را بازرسی کنند و راه دوم اجازه دهند کشتی به مسیر خود ادامه دهد که در این صورت کشتی‌های مشابه احتمالی در آینده ممکن است حامل تسلیحات باشند. این مقامات آمریکایی همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که منابع اطلاعاتی آنها میگویند مدرکی حاکی از وجود تسلیحات در کشتی ایران شاهد نیست. دیدگاه جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا را در مورد این دوراهی و یا گزینه‌های مطرح شده جویا شدیم.
کل قضیه به نظر میرسه که به نوعی در یک بنبست حتی لج و لجبازی رسیده. به طور کل وقتی ما نگاه میکنیم به این سناریو میبینیم که این قضیه بازی نیستش که دو طرف بتونن برنده بشن، چون اگر کشتی ایرانی به ساحل یمن برسه اون وقت اون اعضای دیگر ائتلاف در واقع اینجا یک نوعی بهشون حالت توهین‌آمیز پیدا میکنه، به سیلی میخوره به صورتشون و طبیعی است که اونها هم نمیخوان یکم حالتی پیش بیاد. و اگر بخوان جلوی کشتی ایرانی رو بگیرن احتمال درگیری محدود دریایی وجود داره بین کشتی های ایران و محافظای کشتی ایرانی و همینطور احتمال اصلا درگیری نیروهای ائتلاف از طریق هوایی با این کشتی ها به وجود میاد که هیچ کدوم اینها متاسفانه به نفع ایران نیست و من درک نمی کنم شخصا که چرا ایران اصرار داره که این کار در این مرحله حتما به اون نتیجه که برای ایران به نظر میرسه مطلوبه خاتمه پیدا بکنه.
آیا کشتی های دیگر حامل کمک از سوی دولت های دیگر نیز اعلام موجودیت کردند و شرایط به وجود آمده بر سر کشتی ایرانی چرا به این درجه از اهمیت برای طرفین رسیده است؟
کمکی که در این سطح حداقل در موردش سر صدایی هم شده باشه من به یاد ندارم در رسانه‌های بین‌المللی راجبش صحبت شده باشه و علت و چرایی این قضیه هم برمیگرده به رقابت ایران و عربستان در منطقه و خود به خود بدون اینکه هیچ کدوم از طرفین بخوان این رقابت رو نامگذاری بکنن داره تبدیل میشه به یک نوع قدرت نمایی بین ایران و عربستان سعودی. بنابراین عمده این قضیه که ایران تنها فعال این قضیه هست و اصرار داره که این محموله به مقصد برسه این هستش که ایران میخواد برنده عرصه رقابت سیاسی و استراتژیک باشه که متاسفانه اینجا به نظر میرسه که جان یمنی ها و نیاز یمنی ها در مرحله دوم بعد از اهداف استراتژیک و امنیتی و نظامی قرار میگیره.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه در آمریکا. به گزارش رسانه‌های ایران، از قول سرنشینان کشتی ایران شاهد، این شناور روز پنجشنبه در بندر هدیده لنگر می‌اندازد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه، یک زمین.
دخالت های بیمورد در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن های بی حد و حد باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.